لطف بفرمایید در ابتدا خودتون رو کامل معرفی بفرمایید، تحصیلات و سمتتون رو هم عنوان کنید.
بله، من نقمگو هستم. یه نقمگو پژوهشگر حوزه کودک، کارشناس ارشد روانشناسی.
سپاسگزارم.
حدود 20 سالی هم هست که تو حوزه کودک فعالیت دارم.
خیلی عالی. جناب، من سوالا رو که میپرسم دیگه بین صحبت‌های شما صحبت و یا تاییدی نمی‌کنم، چون از این وایس قرار پادکست هم تایید درست بشه و خدمت شما عرض شود که اولین سوال، منظور از پرورش عاطفی نوزاد چیست و چه تفاوتی با تربیت رفتاری و یا آموزشی دارد؟
یک جنبه‌ای که ما به بعدش توجه کنیم علاوه بر جنبه جسمانی و هوشی کودک، جنبه عاطفی و هیجانیش. مطلب عاطفی و هیجانی به جنبه هایی برمیگرده، مثلا مربوط به دلبستگی هایی که کودک داره، مربوط به حالت های وابستگی که به مادر داره یا به محیط اطراف داره، واکنش های هیجانی مثل ترس، مثل خشم، مثل غم، مثل حساسیت هایی که داره. اینا رو بهش میگیم جنبه عاطفی و هیجانی کودکان، که جنبه مهمی هم هست مخصوصا در سالهای اولیه برای شکلگیری ساختار مغز انسان و ذهن انسان از درجه اهمیت بالایی برخورداره. چون انسان علاوه بر اون جنبه شناختی که ما بهش میگیم هوش، تو بسیاری از تصمیمات زندگی اون جنبه هیجانیش خیلی تاثیر میذاره. شما تصور کنید یک فردی چیزی رو میدونه ولی تحت تاثیر هیجانات قرار میگیره، با اینکه میدونه که اشتباه کارش، ممکنه که اون کار انجام بده. چرا؟ چون هیجان بالایی داره. به همین علت قضیه پرورش هوش عاطفی کودکان از اهمیت بالایی برخورداره. ولی از اونجایی که شاید خیلی برای خود والدین هم شناخته شده نباشه این جریان، بهش اهمیت نمیدن. حالا یه نکته که وجود داره اینه، تا قبل از اینکه نام هوش عاطفی رو یا پرورش هوش عاطفی رو ما بدونیم، این قضیه وجود نداشته. چرا؟ این قضیه وجود داشته و اتفاقا بعضی از خانواده خیلی هم خوب پرورش عاطفی هوش کودک رو انجام میدادند. اینجوری نیست که بگیم که چون نمیدونستیم اسمش چیه پس این خیلی خوب انجام نمیشد. نه، الان بیشتر راجع به اون دسته ای از افراد صحبت میشه که هوش عاطفی فرزندشون بهش اهمیت نمیدن. وگرنه اون دسته از آدمایی که از قبل روی این جنبه کار میکردن، حتی اگه اسمشون هم میدونستن، مسیر خوبی رو طی میکردن.
بزرگوارید، زحمت بکشید بفرمایید عواطف نوزاد از چه زمانی شروع به شکل گیری می کند؟
عواطف نوزاد رو اگه بخوایم دستبندی بکنیم، مثلا میگیم که ترس، مثلا جنبه ترس نوزاد شاید دقیقا از همون لحظه اولی که وارد این دنیا میشه ترس رو تجربه میکنه. ولی مثلا عاطفی مثل خجالت رو شاید توی 3 سالگی تجربه بکنه، یا بحث رقابت رو شاید توی 1 سالگی تجربه بکنه. به مرور تقریبا توی 4 سال اول این عواطف مختلف انسان در کودک شکل میگیره، پخته میشه. ولی طبیعتا هر چقدر سن کودک کمتر باشه، این عواطف و این هیجانات ناپخته تره. حالا بعضی از افراد بزرگسال هم به اعتقاد روانکاف ها میگن که توی سنی تثبیت شدن. مثلا میگن آقا این فرد تو سن 1 سالگی تثبیت شده، یعنی یک وابستگی خاصی هنوز داره. به خاطر همین به مرور این عواطف شکل میگیره و اینجا نقشه پدر و مادر خیلی نقش مهمیه، یا نقش اطرافیان خیلی مهم. مثلا اینکه تا 1 سالگی میگن شما تا اونجایی که امکانش هست خواسته های کودکان رو برآورده کنید، توی محیط امنی باشه به بچه ها محبت بکنیم، بچه ها رو توی شرایط استیمنیم و پر محبتی رشد بدیم، به خاطر اینکه سال اول بسیار بسیار اثرگذاره تو حس اعتمادی که در فرد به وجود میاد برای آخر تا آخر عمرش. یعنی تقریبا میتونیم بگیم که پی و اساس دار اعتماد انسان در تولد یک سالگی شکل میگیره. یا موضوع خط که واکنش بچه ها نسبت به موقعیت هایی که ناکام میشن رو نشون میده، این که اینا چه واکنشی از خودشون نشون میدن وقتی که ناکام میشن. شما ببینید یک کودک مثلا حتی 2 سالشه، خواستش برآورده نمیشه، ممکنه رفتارهایی انجام بده که به خودش آسیب بزنه. خب اینجا عکس العمل والدین که چه کار میکنن، چه عکس العملی از خودشون بروز میدن، میتونه خیلی تعیین کننده باشه.
آی دکتر، میفرمایید که چه عواملی در ماه‌های اول زندگی نوزاد بیشترین تأثیر رو بر شکل‌گیری احساس امنیت و آرامش اون داره؟
بله، بیشترین تأثیر رو طبیعتاً شخصیت مادر، ویژگی‌های رفتاری مادر، اصلا مادر تو سال اول نسبت به بقیه عوامل تأثیرش قابل مقایسه نیست. یعنی بی تردید خود مادر و ویژگی های شخصیتیش و نوع برخوردش با فرزند به عنوان یک والد تعیین کننده ترین حالت ممکن هست با فاصله. ببینید بعضی از افراد ما بیان
دکتر صداتون قطع و وصل شد.
بله بله تو الان خوبه صدا؟
بله بله.
ببینید بعضی تصور میکنن که برای اینکه یه نوزاد به دنیا میاد اگر اتاق خواب مناسبی داشته باشه، سیسمونی مناسبی داشته باشه، نمیدونم امکانات خاصی برای بچه بگیرن، تولد یعنی بگیرن، اینا توی نصف باشه اصلا قابل توجه نیستن. یعنی خود آرامش مادر، روحیه مادر، خب طبیعتا اینجا نقش پدر بیشتر اون حالت ساپورت کردن و حمایت کردن از مادره که میتونه کمک بکنه و طبیعتا اون بخش عاطفی کودک در گروه سلامت روان مادره. یعنی شما اگر یک مادری که آرامش داره، مادر با نشاطیه، مادر امیدواریه، مادر قویه از لحاظ روحی، خیلی راحت به هم نمیریزه، این مادر طبیعتاً بچه‌هایی رو تربیت میکنه که از لحاظ هوش عاطفی در درجه مطلوب روان و مهمترین عامل همین روان مادر هست.
درسته. زحمت بکشید بفرمید رابطه میان تماس جسمی مثل آغوش گرفتن نوزاد در رشد عاطفی نوزاد چطوره؟
آغوش گرفتن نوزاد طبیعتاً دقیقا اهمیت تنفس رو داره و یک تحقیق و پژوهشی انجام شده بود اینکه بچه هایی که بیشتر در آغوش کشیده میشن و باهاشون صحبت میشه، با محبت با این بچه ها صحبت میشن، لحاظ سلامت عاطفی درجه خیلی بالایی قرار دارن و بعضی ها حتی مدعی هستن که سلامت جسمی نوزاد هم در گروه اینه که شما خیلی خوب بچه رو در حالت امنیت قرار بدید و نوازش های درستی کودک رو انجام بدید. کودک انسان به نوازش فیزیکی بسیار بسیار احتیاج داره و حتی توی جاهایی که بچه ها رو بزرگ میکردن، حالا ظاهرن پرورشگاه هایی بوده که بچه ها رو بزرگ می کردن، متوجه شدن که آغوش نگرفتن کودکان زیر یک سال باعث مرگشون هم می شه. یعنی اگر شما یک کودک زیر یک سالی رو کم آغوش بگیرید احتمال مرگش هم هست. یعنی اینقدر در آغوش کشیدن اهمیت داره و طبیعتا بسیار بسیار می تونه تأثیر گذار باشه. همونطوری که بهتون گفتم اون فردی که کودک رو در آغوش میکشه، اون حسی که داره، اون اطمینانی که داره، اون حال خوبی که داره، تأثیر گذاریش خیلی بالاست.
درسته. زحمت بکشید بفرمایید تأثیر گریه نوزاد بر سیستم عاطفی نوزاد چطوره؟ آیا پاسخ سریع به گریه نوزاد اون رو لوس میکنه؟ یا خیلی؟
شخصیت بله. ببینید عواملی مثل گریه کردن نوزاد یا خندیدن نوزاد یا توجه بهش، ببینید این خودش یک عامله، ولی بچه ها از زمانی که به دنیا میان برخلاف جان لاک که میگه لوح سفیدن بچه ها یا انسان ها با یک سری ویژگی های ژنتیکی همراه هستن. این ویژگی های ژنتیکی نوزاد ما بهش میگیم خلق و خو. این خلق و خو در کودکان متفاوته و تو بعضی از بچه ها شما وقتی که گریه میکنه به حد نهایت خودش رسیده، یعنی صبرش دیگه تموم شده داره گریه میکنه، یعنی خیلی دیر گریه میکنه یک کودک. بعضی از بچه ها با کوچکترین محرکی گریه میکنن. حالا اینجا یک نظریه وجود داره، میگن اگر شما شخصیت کودک رو یا اون ژنتیکش یا رفتارش رو ببینید حساسیتش خیلی بالاست، یعنی با هر چیز سریع گریه میکنه، شما اجازه بدید یک کوچولو گریه بکنه که یه مقدار تقویت بشه، ولی این تاباورش تقویت بشه ها، ولی این بازم برمیگرده به عواملی مثل خلق و خوی کودک، خلق و خوی پدر مادر. نمیتونیم واقعا یک تجویز کلی برای همه بچه ها اینجا ما صادر بکنیم و بگیم که حتما اجازه بدیم بچه یکم گریه بکنه بعد به سمتش بریم.
درسته.
ولی تو بعضی از کتب ما میبینیم که همچین عاملی رو مطرح کرده. من تصور میکنم که اون آگاهی و اون شعور پدر مادر اینجا خیلی نقش بازی میکنه، ولی طبیعتا هر چیزی افراط تفریطش مخرب میتونه باشه.
درسته. بفرمایید استفاده بیش از حد موبایل، حالا کار کردن موبایل توسط والدین، چه اثری بر رابطه عاطفی با نوزاد داره؟
خب طبیعتا وقتی که کودک ببینه مورد توجه نیست و چیزی مهمتر از اون وجود داره، خودش این یک ضربه، چون بچه ها اینکه فکر کنن که مرکز خانواده و مرکز جهان هستن نیازشونه که بهشون توجه بشه. حالا شما به جای موبایل تصور کنید یک آجر دست مادر بدید یا پدر، یا آجر همون عکس العمل هایی که پدر و مادر این موبایل انجام میدن رو این آجر انجام بدن. بعد از اینکه کودک به سن تشخیص برسه عاشق آجر میشه. چرا؟ چون احساس میکنه این یک وسیله‌ایه که میتونه عکس العمل ایجاد بکنه. حالا ما میگیم خب آجر دست پدر مادر نیست که موبایله. اولین ضررش اینه که بچه ها وابستگی عجیب به موبایل پیدا میکنن. به همین علت تا اونجا که امکان داره پیش بچه ها، مخصوصا پیش نوزادا، پدر مادر اصلا موبایل دستشون نگیرن، چون بعدا متوجه میشن که این کودک چقدر وابستگی داره. خب طبیعی هم هست، چون میبینن که والدین نسبت به موبایل واکنش نشون میدن، اونا هم دقیقا همچین موردی رو دارن. و بحث عاطفی خب الان دیگه فکر کنم بر همه روشن شده، برای همه روشن شده که خود موبایل یکی از مزیتش و یکی از عیباش اینه که ارتباطات عاطفی بین انسان‌ها رو کم کرده و آدم ها کمتر با هم گفتگو میکنن، کمتر با هم صحبت میکنن، تاباوری کمتری دارن. ما نه که مخالف تکنولوژی باشیم، ولی مخالف کنترل انسان توسط تکنولوژی هست. این که تکنولوژی انسان ها رو کنترل میکنه و نشانش هم اینه که شما وقتی که تکنولوژی رو کم میکنید حالتون بد میشه. یه فردی موبایل یه روز نداشته باشه حالش بد شد، پس اینجا مشخصه که این تکنولوژی که داره اون آدم رو کنترل
میکنه.
این اصلا خوب نیست.
بله.
بله.
بفرمایید در صورت وجود مشکلات عاطفی در نوزاد والدین باید چه نشانه هایی رو جدی بگیرن و اقدام کنن برای حل اون مشکلات؟
ببینید اولا خود پدر مادر متوجه میشن کودکشون یک سری بد دلی ها داره، مثلا خیلی زود ناراحت میشه، خیلی زود گریه میکنه، خیلی زود واکنش نشون میده، یا نه برعکس واکنش های عاطفی معمول رو یا اکثر عمل های معمول رو نداره، مثلا تو بازی کردنش مشکل داره. از تو بازی هایی که بقیه بچه ها باشون بازی میکنن اینا هیچ علاقه ای ندارن، یا جیز زدن های غیر عادی اینا، یا عکس العمل نشون ندادن ها محرک ها، اینا چیزاییه که اگر در مدت ببینم به نظرم بهتره که به متخصص مراجعه کنم.
بفهمید چه بازی ها و رفتارهایی به پرورش عاطفی نوزاد کمک میکنه؟
طبیعتاً ارتباط، قبلا هم گفتم، ارتباط عاطفی بین مادر، بین بسری و کودک خیلی تعیین کننده است. این که پدر مادر با صدای نازک با بچه ها صحبت میکنن، با صدای ریز صحبت میکنن که مورد توجه بچه ها قرار میگیرن، و تقریبا از روزهای اول به صورت غریزی حتی دو سال هم وقتی به بچه ها میرسن بهشون نزدیک میشن، حالت کودکانه به خودشون میگیرن که توجه بچه ها رو جلب کنن، و این همه توجهی که به بچه ها میکنن میتونه خیلی مؤثر و مفید باشه. و صحبتی هم که هست میگن هر چقدر محرک های بیشتری، و البته بعد اون محرک ها آسیب زننده هم نباشه، محرک بیشتری توی محیط کودک قرار بگیره، کودک میتونه از هوش عاطفی بالاتری برخوردار باشه. خاطر همین بازی ها رو معمولا حتی مثلا میگم بازی حسی حرکتی دیگه، بازی هایی که بیشتر با حس کودک در ارتباط، حالا بازی های حتی مثل ابزار داریم که بچه ها تو دهنشون میکنن لمس میکنن، ولی باز اولویت اول همون بازی های غریزیه که مادر و پدر با بچه ها انجام.
آی دکتر زحمت بکشید بفهمید چگونه استراب و استرس یا افسردگی والدین بر نوزادان تاثیر میگذارد؟ چطور میشه اینو رفع کنیم؟ چون الان خیلی شایعه بین والدین.
ما حتی افسردگی بلدرمان هم داریم که یک افسردگی شایعیه، طبیعیه که بعضی از والدین دوچارش هستن، یا بعضی از والدین حالا با توجه به شرایط جامعه فشارهایی که وجود داره دچار افسردگی میشن. خب سن بچه دار شدن خیلی مهمه، یعنی شاید بهترین سن بچه دار شدن بین 20 تا 25 سال باشه، از جهت اینکه یک سری از موارد مثل همین افسردگی که میگی تو اون سن کمتر دیده میشه، البته به شرط نرمال زندگی کردن. خب شما تصور کنید یک انسان افسرده مثل یه فردیه که جسمش سرما خورده باشه و مزه غذاها رو متوجه نمیشه، یک فرد افسرده هم خود کودکی که به دنیا اومده رو متوجه نمیشه که چه نعمتی داره. انسان افسرده نه اینکه نعمتها رو نبینه، نعمتها رو میبینه، خوبیها رو میبینه، ولی نمیتونه حس بکنه، میدونه که داره بارون میاد ولی از بارون لذت نمیبره، میدونه که گل ها شکوفه زدن ولی این شکوفه قول معروف گفتن گل ها هیچ تغییری در روحیش ایجاد نمیکنه، میدونه که بچهش داره بازی میکنه از بازی بچه لذت نمیبره. وقتی که شما از این همه زیبایی نتونید لذت ببرید، واکنشی نشون نمیدید، وقتی واکنشی نشون ندید محرکی ایجاد نکردید، وقتی محرکی ایجاد نکنید یعنی تأثیر خوبی رو بچه‌تون نداشتید. این سلسله زنجیرواریه که به هم دیگه وصل دیگه، و تو صحبت آن گفتم بودم مهمترین عامل شد حداقل تو سال اول شادابی مادره.
درست. اگر توصیه‌ای دارید بفرمایید یا نکته‌ای که بهش اشاره نکردیم در این خصوص بود ممنون میشم اگر بفرمایید.
به نظر من علاوه بر آگاهی که پدر مادرها باید کسب بکنن، عملگرایی پدر مادرها خیلی اهمیت داره، و پیشنهادم اینه که حتما پدر مادرها توی مسائل تربیتی با هم دیگه تفاهم داشته باشن، چون تفاهم بین پدر مادر اصل اولیه مهم نیست برای رشد عاطفی کودک.
سپاسگزارم از شما آقای نغمه‌گو.